أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یه شبهی در درس هفته قبل بود که به شما عزیزان عرض کردم بررسی کنید به این راه حلی برای این شبهه پیدا می کنید یا نه. خب گذاشتم این پنجشنبه جمعه یه مقداری با مطالعات بیشتر این را یه بررسی کنیم، شما فضلا هم ببینید نظر شریفتون چیه، چه راهی برای حل این مشکل هست. اون شبهه این است که بلا اشکال اگر آب قلیلی یا آب مضافی یک جزئی از اجزای آن ملاقات با نجس کرد، تمام اون آب یا تمام اون مضاف نجس میشه. خب این در شکی نیست. حالا فرض کنید یک بشکه آب کمتر از کره اگر بنا شد سر انگشتی که ملوث به خون بوده یا به بول بوده به این بشکه آب بزنیم، تمام این بشکه نجس میشه. حدیث هم فرمود اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء، پس مفهومش اینه که اذا لم يبلغ قدر کر ينجسه شيء ما، هر شيء نجسی را نجس میکنه. در مضاف هم که همینطوره، زیرا آب مضاف هم مسلمه که یعنی مایع مضاف هم با ملاقات نجس متنجس میشه بلا ریب بلا اشکال. حالا یه بشکه آب حویج همینطور سر نقطه اگر نجس بهش برخورد کرد همه نجس میشه. روایت هم بود که در مورد مرق وارد شد، حضرت فرمود یحریقها، نه اگر دو کاسه ایش یکی نجس شده فرمود یحریقه ما و یتیمم، با چنین چیزی دیگه ملاقات نکن. این درست؟ خب از طرفی گفتیم به این که یک جسم جامدی اگر ملاقات کرد با شیء متنجسی یا شیء نجسی در صورتی که دارای رطوبت مصری باشد موجب برای نجاست اون جسم میشه. پس کنه یه گلیست اما گلی مرطوبه نه نمناک، گفتیم نم غیر از مرطوب بودنه. یک جسمی که مرطوب است مثل گلی که آب گرفتن دو به صورت گل در آمده. قبلا اونجا هم از شد که اگر بنا شد یک شیء نجسی به یک نقطه را که دارای رطوبت است ملاقات کرد اون جسم متنجس میشه. همونطور که فرض کردیم به این که یک انگشت ما نجسه یه انگشت دیگر طاهره، این دوتا ولی دارای رطوبته. حالا یا رطوبت در ملاقاست یا رطوبت در ملاقیه، ولی رطوبت مصریه. اگر اینها به هم برخورد کرد اون جسم ملاقی قطعا نجس خواهد شد. اینم که گذشت و صحبتش تمام بود، بحثی در این دوتا که نداشتیم. خب حالا اون اشکالی که عویسه شده اون اینه که اگه فرض کردیم یک زمینی همانطور که عرض کردم باران آمده، یک شبان روز باران آمده، زمین کاملا گله. خب حالا اگر سگ در یه نقطه از این زمین راه رفت، خانه‌ها چون زمین مرطوبه پس اون از اون نقطه‌ای که سگ راه رفته که خب مسلما نجس شده چون سگ نجس العینه، پس اون نقطه ای که سگ از اونجا عبور کرده که مسلم نجسه. خب باقی زمین هم که دارای رطوبت مصری است، آیا میتوان گفت که باقی مونده زمین هم به خاطر رطوبت مصریه محکوم به نجاسته؟ خب فرض بر این بود که شما فرمودید اگر رطوبت مصریه بود بین ملاقی و ملاقا موجب برای تنجس ملاقی میشه، همین نبود؟ خب بنابراین میگیم زمینی که گلالوده و گلش هم کاملا مرطوبه، خب اگر بنا شد یک نقطه ای، حالا زمین هم فرض کنید که مسطحه یا منحدر، حتی سگ از مسه بالا رفته و زمین در قسمت پایین تر هم قرار گرفته، خب باید بگیم که پس بنابراین چون رطوبت مصری است، زمین هم باقی اجزایش نجس میشه. و حال این که این قابل قبول نیست، کسی فتوا نداده که اگر بناشه یه نقطه سگ یا نجس ملاقات کرد از زمین، باقی زمین هم نجس میشه. خب چرا حلیه پس؟ چطور میشود جمع کرد بین این دوتا؟ خب این عویسه را همه دست پاشو افتادن، دست پاشو شدن که چرا حلی پیدا کنیم. خب یک طرف میگید به این که اگر شیئی مرطوب باشه به رطوبت مصریه، ملاقی با یک طاهر با نجس موجب برای نجاست میشه. از یک طرف دیگر در مورد مثل زمین به این ملتزم نیستید یا امثال او. چرا حلی است؟ منشأ اشکال اینه و چرا جوابی برای این داده میشه؟ روشن آقایون؟ این عویسه را تقریبا اون چی که حالا من نمیخوام بگم همه کتب را رجوع کردم، اما در بسیاری از کتاب ها، حالا من جمله مرحوم آقای حکیم در بستم شک استاد خویی در تقریرات خودشون، مرحوم آقای صدر هم در اینجا داد سخن داده. خب که راه حل این مشکل چیه؟ از این طرف نمیتوان گفت که اگر زمین یه بخشش نجس شد همه زمین نجس میشه، کسی به این نگفته، ولا وابیلا میشه. از یک طرف دیگر هم اون قانونی که برای ما جعل کردید مقتضی اون قانون اینه، مانم طبیعی رطوبت مصری اگر در عهد المتلاقین بود و عهدهما متنجس یا نجس بود، قطعا موجب نجاست ملاقی میشه. خب چطور پس راه حلی برای این عویسه پیدا کنیم؟ مرحوم آقای خوی رحمت الله علیه متوسل شده به یک دستی و آن اینی که میگه اون چه، دقت کنید، اون چه منشأ برای نجاست سرایت نه اتصال. میگه در آب مایع، آب کمتر از کور، خود سرایت هست، هر جزئی که ملاقات کرد با نجس همه اجزای آب به همه اجزای آب سرایت میکنه، زیرا تمام اجزای آب به هم متصلن و سرایت میکنه از جزء اول به دوم الی آخر. اما دلیلی ما نداریم برای اینکه اتصال هم موجب برای نجاست میشه. میگه خب سرایت در آب قلیل صادقه، در آب مضاف هم سرایت صادقه، اونجایی که یک جسم نجس با یک شیء مرطوب به رطوبت مصری ملاقات کنه اونجا هم سرایت صادقه، از جسمی را که خشکه به جسمی را که تره سرایت میکنه، پس سرایت در این موارد درسته. اما در زمین اجزاء دیگر زمین متصلند و ما دلیلی نداریم که اتصال هم موجب برای تنجس بشه. اون چه که موجب برای تنجس است سرایت کردن در آب یا مایع مضاف قبوله، اما در زمین اجزا به هم متصله، اتصال موجب برای حکم به نجاست نمیشه. سرایت هم که من جزئی که مثلا سگ پا گذاشته، خب اون جزء در اثر نجس میشه، اما باقی اجزاء زمین به هم متصلند، اتصال موجب برای نجاست نمیشه. اون چی که در حدیث موجب برای نجاست شده عنوان سرایته. و جا عنوان سرایت در زمینی که مثلا 1 هکتار زمینه، نه سرایت دیگه واقع نشده و بعد اتصال اجزا به هم موجب برای نجاست نمیشه، زیرا در ادله اون چی که موضوع برای نجاست واقع شده عنوان سرایت، نه عنوان اتصال. خب همون که گفتیم که جسم با جسیگر ملاقات اگه کرد، تلاقی و سرایت که گفت که از اگر رتب باشه نه، اگر که رتب نبود جاف نبود موجب برای سرایته. خب اینو از ادله استفاده کردیم. از طرفی می فرمان که فرض بر این است که اگر بنا شد که یک جسمی که با هم قبلا متصل بوده و بعد گفتیم که فقط اون بخشی که سرایت کرده نجسه و بخشای دیگر که جامدن اگر منفصل شد سرایت نمی کنه و مناقا به اون نجس نمیشه، اما دو مرتبه اگر اینها را به هم چسبوندیم باز اون جسم ملاقی نجس میشه. اینو گفتیم یا نه؟ بله؟ خب چرا گفتیم اون یکی که ملاقات اگه کرد نجس میشه؟ اونم به خاطر اینه. مثلا گفتیم یه پارچه لباسیه، لباس ما خیس تره، ملاقات کرد یک مثلا آستین لباس ملاقات کرد با نجس، خود در نتیجه فقط همون قسمتی که ملاقات کرده نجسه، باقی لباس دیگه نجس نیست ولو رطوبت داره. اما دو مرتبه اگر آمدیم و این قسمت را ما به هم چسبوندیم، آستین متنجس را به باز لباس چسبوندیم، گفتیم که نجس میشه یا نه آقایون؟
نجس میشه.
چرا؟ یادتون میاد نه؟ اینو خوندیم دیگه، اینو خوندیم که گفتیم اگر جزئی متنجس شد در صورتی را که منفصل از هم باشه با اون جزء منفصل سرایت نمی کنه، اما بعد اگر همون جزء منفصل متصل شد گفتیم اون موجب برای تنجس اون متصل میشه. نگفتیم این را جهتش چی بود؟ برای خاطر این چون گفت اون قسمتی که متنجس شده وقتی که دیگری باز به اون ملاقات کرد، ملاقات کرد جسم طاهر به متنجس، باز محکوم به نجاسته. خب علتش باز فرمودن استاد خویی میگه علتش اینه که وقتی که دومی را به اولی باز چسبونیم سرایت میکنه از اون اولی متنجس به این که متصل شده. پس بنابراین که انه یک فرقی آقای خویی یا دیگران میخوان بگوین که اگر همین مثلا لباس ما همه اش خیس بود و بعد دست متنجس به بول ما به فصلن به آستین این لباس ملاقات کرد، این فقط آستین نجس میشه، چون سرایت میکنه اون دست نجس نجاستش به آستین. اما باقی لباس ولو دارای رطوبت مسیه باشه متنجس چی میشه؟ بله؟ متنجس نمیشه. چرا؟ برای چون ایشون میگن اتصال موضوع نجاست نیست، سرایت موضوع نجاسته و اتصال اجزا به هم موجب نجاست نمیشه. اما اگر فرض کردیم دو مرتبه همین قسمت بدن لباس را که بریده بودیم از آستین، اگر این آستین متنجس را دو مرتبه متصل کردیم به لباس، باز میگن لباس نجس میشه. چرا؟ بله؟ برای خاطر اینکه چون لباس متنجس ملاقات کرد با قسمتی که طاهره. خب این عویسه را آقای سعد رحمت الله علیه شدیدن بر مرحوم و استاد میگه آخه این چطور راه حلی شما نشون دارید؟ از یک طرف میگویید که موضوع برای نجاست سرایت نه اتصال، و در مورد زمینی که گلالود باشه اجزاء زمین به هم متصلند، اما دلیلی بر سرایت نجاست از محل پای سگ به باقی زمین نیست، بنابراین چون دلیل نیست میگیم باقی زمین طاهره. درسته؟ اینو گفتی. از طرف دیگر میگید که اگر اجزاء شیئی که متنجس شده از هم منفصل بشه، اون قسمت منفصل نجس نمیشه. اما دو مرتبه اگر این قسمت منفصل متصل بشه، دو مرتبه میگید اون قسمت منفصل هم متنجس میشه. چرا آقای متنجس میشه؟ بگید دیگه. بخاطر اینکه وقتی با هم چسبید ملاقات میکنه و سرایت میکنه. این موضوع چطور قابل جمع آیون؟ پس ببینید در مورد آب مطلق کمتر از کر و یا آب مضاف میگید اگر یک نقطه ای ملاقات کرد همه نجس میشه، آنن واحدا همه متنجس میشه و تمام باید بریزیم دور. روایت هم در ورق، در مرق و امثال ذالک وارد شد. خب از طرف دیگر میگید به این که اگر شیئی که متنجس بود با دارای رطوبت مسریه در کار بود و در شیء طاهری با رطوبت مسریه به او ملاقات کرد، موجب برای حکم به نجاست میشه. اینم علال قاعده. اما سوم میگید این موضوع در زمینی که متنجس باشه یا در لباسی که یک نقطه اش متنجس شده، گرچه دارای سرائکی رطوبت مصری باشه، موجب نجاست باقی اجزا نخواهد شد. باز از طرف دیگر میگید هگر همین لباس منقطع باشه نمیشه، اما دو مرتبه اگر همین لباسی که قطع شده نقطه نجاستش از باقی لباس به هم بچسبه و دارای رطوبت مصری باشه، متنجس میشه. چطور جمع اینها رو به هم میکنیم؟ درست شد؟ هر کسی بتونه خوب جواب بده فردا پیش شما 1,000,000 تومان هم جایزه داره. اما اگر نتونستید جواب بدید، حال به این راه حلی که استاد خویی نشون داده میشه با این راه حل حل کرد یا نه. ایشون میفرمایند به این که بین آقایون فقیه شدن آسان نیست، همین عویسه ها را در دست خارج باید حل کرد تا ذهن طلبه از کنه دارای قدرت استنباط بشه. عرض میکنم بزنید که از یک طرف میگیم به این که در مورد آب قلیل یا مثلا مایع مضاف. آقای خویی میگه علت این که همه نجس میشه با هم، علتش اینه که این شیء واحده، این آب یا این مضاف واحد است و عرفاً در نظر عرف ملاقات با جسم واحد کرده، پس همه این آب مضاف یا همه این آب قلیل که شیء واحد است صادق است که سرایت کرد نجاست به این شیء، پس وحدت موجب برای سرایت میشه، سرایت هم که هست چون خیسه و دارای رطوبت پس موجب برای نجاست میشه. درست ایشه مدار را بر وحدت قرار داده. بعد رضا میگه، میگه اگر آبی که یکی بالا باشه یکی و نجاست در پایین باشه، این نجاست پایین به او سرایت نمی کنه، زیرا اینا دو آب محسوب میشن. اون بالایی که مثلا جناب عالی ابریق طاهری که در دستت روی دست نجست میریزی، میگیم آب زیر دست شما غیر از آبیست که داخل ابریقه، پس چون متعدده موجب برای نجاست نمیشه. به عکسش هم همینطوره، اگر آب یک فواره با قوت از زمین میجوشه دست نجس شما بهش خورد، میگیم آب فواره ای که از زیر داره میجوشه اونم مستقله و موجب نجاست او نمیشه. ایشه مدار را بر وحدت قرار داده در مثل آب مضاف و آب کمتر از کر، لذا میگه وقتی ملاقات کرد چون شیء واحدی است که ملاقات با نجس کرده همه نجس میشه. اما این شیء در مورد زمین صادق نیست، زیر زمین هر جزئیش مستقله و مربوط به اون جزئی که ملاقات با نجس کرده، جزء مثلا محل گذشتن پای سگه، که ان اون یک جزء مستقل و باقی اجزا مستقلن، اینطور نیست که همه یک چیز حساب بشن. بله ممکنه به تسامح و عرفی بگیم این یک زمینه، اما به حسب واقع نخیر، هر قطعه زمین غیر از قطعه دیگرشه. اون نقطه‌ای که سگ پا گذاشته اون یه نقطه است از زمین و باقی زمین نقاط دیگرن، لذا موجب برای نجاست باقی نمیشه. پس اینجا وحدت نیست، به خلاف آب که در آب واحد واحده، اما اینجا وحدت تسامحیه. این یک. از طرف دیگر میگه بله اجزاء زمین درسته که به هم متصله، اما اون چه که موجب برای نجاست بود چی بود؟ آقایون عنوان چی؟ سرایت بود. سرایت موجب برای نجاست، نه اتصال. بنابراین سرایت هم که ثابت نیست که از جای پای سگ به باقی قسمت ها سرایت کرده باشه. اتصال هست، اما اتصال موضوع برای نجاست نبود، بنابراین محکوم نمیشه. این اتصال غیر از اتصالی است که وحدت به نظر میاد، وحدت حقیقی. خب به این جهت خواستن ایشون جواب بدن از این شبهه، پس بگویند که در مورد زمین اتصال هست اما سرایت نیست، و اون چه که موضوع برای تنجسه عنوان سرایت، و در زمین سرایتی در کار نیست بلکه فقط اتصال اجزا به یک دیگره. و همینطور پیراهنی که خیس شده، فقط آستین پیراهن نجس شده، میگیم باقی پیراهن متصلن اما سرایتی در باقی پیراهن نیست.
بله
دیگه. چرا؟ بله. حالا اجازه بدید آقای این اشکال این فرمایش آقای خویه. مرحوم آقای سعد میگه ما نفهمیدیم سرایت با اتصال چه فرقی داره. سرایت یعنی یه چیزی به چیز دیگری که متصل باشه سرایت میکنه از این به دومی. خب اساسا ملمس محال است که سرایت بدون اتصال حاصل بشه. شما بگید سرایت هست و اتصال، اتصال نیست که خب این دروغه. فرض بر این است که اصلا اتصال ناشی سرایت ناشی از اتصاله و جدا نیست هیچ وقت اتصال از سرایت. و بعد میگه عجیب اینه که خب چطور اگر شما میگید که اجزا را از هم منفصل کردیم موجب سرایت نمیشه، اما تا به هم چسبوندیم فرق بین متصل و وقتی هم چسبوندیم میگید ماد نجس میشه، به خاطر اینکه وقتی متصل شد سرایت میکنه و نجس میشه. نگفتید این را؟ خب میگیم که اینجا که بعد از اتصال به هم متصل میشه و موجب برای نجاست میشه، بفرمایید که پس اتصال قبل با اتصال بعد فرق میکنه که ش... خب میدونیم بعد که متصل به هم میشه چرا میگید نجسه؟ چون دیگه اصابت محقق شد. اصابت به چی حاصل شد؟ به ملاقات دیگه. به ملاقات چی؟ همون اتصاله. ملاقات غیر از اتصال چی دی نیستش که
حق...
میدونم شما میگید که وقتی که یک تکه لباس نجس طاهر به قسمت دیگری که نجسه موجب برای اگر متصل شد موجب نجاست میشه. چرا؟ چون اصابت کرده. اصابت در چیه؟ در جون با هم سرایت کرده که چرا سرایت کرده؟ چون متصل به هم شده. ها چرا؟ چون تصریح میکنه، تصریح میگه، میگه موضوع سرایت هست، اصابت، بله، یا عبارت ایشان عرض میکنم موضوع رسیم که حالا یک سوالی دیگه، اگه یک ظرفی توش مثلا خل بود، بعد مبدل به خمر شد، آیا ظرف هم نجس میشه یا نمیشه؟ مسلمان ظرف هم نجس میشه دیگه. خب در اینجا خود اون بانک متصله و اینجا اتصال موجب برای نجاست ظرف هم شد همونطوری که پس بنابراین اینکه آقا خود میگه اتصال منشأ بناجست نجاست نمیشه موضع نجاست چرا دیگه؟ اینجا اتصاله. اما اصابت به خاطر اتصاله دیگه. حالا اینجا چی؟ اینجا در مورد خمری که ظرف نجس میشه چی اسمشه میدونید؟ اصابت. اصابت نجس به شیء طاهر. خب حالا میگیم شما همین جایی که از کنیم که یک جای جسم نجسی به دو مرتبه با این جسم هم تو ملاقات میکنه بر چه اساس میگید این یکی؟ اصابت. الان اصابت پیدا کرد این جسم. خب شما که میگه اصابت چون میگین که اینجا سرایته، موضوع علتش اینه که اینجا با این به خاطر اصابت سرایت کرده. هر اصابتی که موجب نجاسته، اصابتی که منشأ برای سرایت موجب نجاسته دیگه، بلا لولا او که نه. این عویسر حالا از کنم بزرگی به این طور آقای سعد اشکال میکنه به مرحوم استاد، میگه به این که شما دارید از کنم حضورتون که موضوع را در اتصال انفصال فرق میدارید، اولا در بسه خمر وقتی مبدل میشه که از غلی به خمر اتصال از قبله، ولی به مجرد یک خمر شد همین اتصال موجب نجاست، اون هم میشه نجاست ظرف هم میشه. و اما این که میگید به این که از کنم حضورت که موضوع سرایته، میگه اصلا سرایت جز اتصال چیزی نیست، سرایت ناشی از اتصاله، نه این که ما بیایم بگیم که سرایتی عنوانیست که غیر از اتصاله، اینه با هم قابل جمع نیست. لذا ایشون یه راه حل دیگری نشون داده. حالا ببینید این راه حل دیگری که ایشون داده ببینید میشه یا نه. ایشون میفرمان به این که اصلا همه فقهای ما که ان یک ارتکاز عرفی را در اینجا حاکم قرار دادن، میگن از نظر عرف یه ارتکازی در ذهن هست با اونی که دو چیزی که به هم چسبیده با چیزی که از هم منفصله از نظر عرف کاملا مرتکز اینه که اونی که منفصله سموجب سرایت نمیشه. و همینطور اگر بنا شد که ما نگاه کنیم مثل زمین بزرگ را، اصلا در نظر عرف ولو این اجزاء زمین به هم متصله هیچ وقت چنین ارتکازی در ذهن عرف نیست که بگیم منشأ برای چو خاطر اتصال موجب برای تنجس همه زمین میشه. یعنی یک ارتکازی در عرف هست که میگویند در اثر در مثل آب، چون خاصیت آب سیال بودنه و به مجرد اینکه به یک نقطه اش ملاقات کرد چون آب سیال است و تقلقل درشه تمام اجزایش به هم متصل است و حالت کذا داره، از نظر ارتکاز عرفی اینجا موجب برای سرایت میشه. اما در مثل مورد زمین و امثال ذالک گرچه اتصال هست اما اون ارتکاز عرفی در اینجا حاکم نیست. نمیگن به اینکه زمینی که متصل به همه مثل آبی است که به هم متصل باشه. خب میگه پس رطوبت مصری چی؟ میگیم بله، رطوبت مصری هم منشأ برای نجاست میشه به خاطر همون خاصیت آبی که در او هست. اما آبی که آیون در رطوبت مصری هست با آبی که در ظرف قرار گرفته فرق داره. آبی که در ظرف قرار گرفته شیء واحدی است که تمام اجزایش حالت عین رطوبت و عین به اصطلاح جذب رطوبت از سایر اجزا داره، ولی آبی که در روی گل قرار گرفته این آب در اون حد نیست که بتوانه حالت سیالی و حالت جذب از سایر اجزا داشته باشه. پس دقت کنید، میگیم که در مثل مورد خود آب و یا مضاف، برای اینکه این مجموعه یک حالت روانی و سیلانی درش هست، لذا این حالت سیلانی و روانی موجب برای سرایت نجاست به همه اجزا میشه. اما زمینی که خیسه یا لباسی که در اثر افتادن تر شده و خیس شده، این رطوبتش در آن حد نیست که موجب تقلقل و موجب برای سرایت به سایر اجزای آب بشه که بگیم موجب میشه که باقی اجزای آب هم که در این رطوبت وجود داره بتوانه همه را متنجس کنه، چون اون خاصیتی که در آب هست قطعا در رطوبت ولو رطوبت مصری باشه وجود نداره. و بالاخره مسلم است که هم روایاتی که گفته اگر مثلا موش در سمنی یا اثری افتاد در صورتی که مسلماً سم و یا روغنی که جامدن باشه رطوبت که مسلماً درش هست، اما امام فرمود همون حور و اطراف او را بردار، از باقی استفاده بکن، باقی جایز و مشروعه، در صورتی که در اینجا هم رطوبت هست، اما این رطوبت به اون مقداری نیست که مثل آب باشه که موجب برای ادامه حالت به سایر اجزا باشه. پس بنابراین ما از یک چیزهایی که مسلمه در روایات از یک طرف به زمینه یک ارتکازی که در عرف، من دیشب اتفاقا رفتم چند تا از این بچه هایی که عالمم نبودن، اهل طلب نبودن، یه سؤال طبیعی ابتدا کردم، گفتم بچه ها اگر برای شما که میدونید سگ نجسه، بله، اگر یک زمینی که پر از مثلا رطوبت و باران بریده، اگر برای چون سگ از یه نقطه گرفت باقی زمین نجس میشه؟ همه گفتن قطعا نه. گفت بعدم چون که نه، این یک ارتکاز ذاتی هست که این گونه رطوبت ها از نظر عرف موجب برای انتقال به سرایت واقعی اجزا نخواهد شد. پس به این کیفیت عویسه را حل کنیم، الا وحدتی که استاد خوی گفته خیلی اون نمیتوانه روش حساب باز کنیم، و همینطور این که میگه اجزا را بخنی منفرده شد به هم متصل کنیم، اون باز بحث دیگریه، و خاطر این که چون یه شیء نجسی رو با اتصال موجب برای سرایت میشه، نه از باب اینه که ما بیایم بگیم که آقا وقتی متصل شد خاصیت اتصال اینه، نه، از باب این که موجب برای حصول سرایت میشه. خب با این کیفیت این بحث انشاءالله قابل برای جمع کردنه. البته یاد ما نره که همیشه همه آقایون، حتی محقق همدانی که به اصطلاح خودش میگه جز الهی تجزا و امثال زاره، میگه بالاخره این استکاز و عرفی را در سرایت و عدم سرایت اصل دانستن و برای این اساس حکم کردن به نجاست در مورد آب یا مضاف و به عدم نجاست باقی اجزا در مورد زمین و امثال زارک. و الحمدلله، صلی الله علی محمد و آل محمد.